موفقیت دولت. دو، مونتاژ و نصب 3000 سانتریفیوژ در نطنز در برابر تقدیم لایحه پروتکل الحاقی به مجلس. سه، راه اندازی پایلوت نطنز در برابر استقرار بازرسان در تأسیسات هسته‌ای ایران. چهار، غنی‌سازی صنعتی نطنز در برابر تصویب پروتکل الحاقی در مجلس. اما اروپایی‌ها در مقابل اقدام به طراحی 100 سوال در این باره کردند. روحانی در خاطرات هسته‌ای خود می‌نویسد: به نظر می‌رسد پس از طرح 100 سوال از طرف اروپایی‌ها در مورد طرح 4 مرحله‌ای، اکثر مسئولین نسبت به دستیابی به توافق سری با اروپا مایوس شده بودند و می‌گفتند به کارگیری این گونه شیوه‌ها برای اتلاف وقت است. در تاریخ 14 مرداد 84 اروپایی‌ها بالاخره خواسته اساسی خود را که همان توقف دائمی فعالیت‌های چرخه سوخت هسته‌ای بود در قالب طرح 5 اوت به ایران ارائه کردند. مقام معظم رهبری که چند هفته قبل در دیدار مسئولین نظام تاکید کرده بودند اگر چنانچه غربی‌ها بخواهند به این روند مطالبه پی در پی ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می‌شوم، دستور دادند باید روند عقب نشینی متوقف و تبدیل به روند پیشروی شود. ایشان 2 سال بعد در دیدار مردم یزد این موضوع را تشریح کردند.
من همون وقتم گفتم در جلسه مسئولین که پخش شد در تلویزیون، خودم اگر چنانچه بخوان به این روند مطالبه پی در پی ادامه بدن، بنده خودم وارد میدان میشم. همین کارم کردم. بنده گفتم که بایستی این روند عقب نشینی متوقف بشه و تبدیل بشه به روند پیشروی و اولین قدمش هم باید در همون دولتی انجام بگیره که این عقب نشین در اون دولت انجام گرفته بود و همین کارم شد. در زمان دولت قبل اولین قدم به سمت پیشرفت برداشته شد.
باید آژانس بیاد چون بالاخره اون مرموم ها رو برداره. تصمیم رو ما گرفتیم که از دهم کار رو آغاز بکنیم
و این چنین شد که درست 1 روز بعد از درخواست اروپایی ها برای توقف دائمی فعالیت های هسته‌ای ایران، یعنی در تاریخ 15 مرداد، تهران با رد این طرح فعالیت های یوسیف اصفهان را اثر گرفت. این آخرین اقدام دولت اصلاحات در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای بود، چرا که 3 روز پیش از این اقدام محمود احمدی نژاد حکم تنفیذ ریاست جمهوری خود را از دست رهبری گرفته و فعالیت خود را آغاز کرده بود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. و گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در ماه دسامبر 2019 موارد مشابهی از بیماری ذات‌الریه پنومونی در کشور چین مشاهده شد. تحقیقات نشان دادند که این موضوع بر اثر ویروسی که سابقا هم ناشناخته بوده ایجاد شده است، که اکنون ویروس کرونا جدید 2019 نامیده می شود. نگاهی اجمالی به آنچه که هم اکنون از این ویروس شناخته شده است خواهیم داشت. توجه داشته باشید که این یک ویروس جدید است و آنچه که در حال حاضر در مورد این ویروس شناخته شده است ممکن است در آینده تغییر پیدا کند. ویروس های کرونا گروه های بزرگ از ویروس هایی هستند که شامل هسته ای از مواد ژنتیکی بوده که توسط سطحی به همراه خوشه های نوکتیز پروتئین احاطه شدند. انواع متفاوتی از ویروس های کرونا وجود دارند که باعث ایجاد علائم تنفسی و گاهی اوقات علائم مربوط به دستگاه گوارش می شوند. بیماری تنفسی می تواند از سرماخوردگی مرسوم تا ذات‌الریه را در بر بگیرد و در بیشتر افراد این علائم خفیف ظاهر می شوند. هرچند انواع ویروس های کرونایی وجود دارند که می توانند منجر به بیماری های حادی شوند. اینها شامل ویروس کرونایی سندرم تنفسی حاد یا ویروس کرونایی سارس که برای اولین بار در سال 2003 در کشور چین شناخته شد و ویروس کرونایی سندرم تنفسی خاورمیانه یا ویروس کرونایی مرس که برای اولین بار در سال 2012 در کشور عربستان سعودی شناخته شد می باشند. ویروس کرونا جدید 2019 برای اولین بار در کشور چین شناخته شد. این ویروس در ابتدا در میان گروهی از مبتلایان به ذات‌الریه که در ارتباط با یک غذای دریایی و بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان چین بودن اتفاق افتاد. سپس این بیماری از طریق مبتلایان با آن و افراد دیگر شامل اعضای خانواده و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در آن شهر انتشار پیدا کرد. در حال حاضر تعداد زیادی از مبتلایان به این ویروس وجود دارند و بیماری در درون کشور چین و همچنین تعدادی از کشورهای دیگر شیوع پیدا کرده است. سوال این است که این ویروس از کجا آمده است؟ این موضوع شناخته شده است که ویروس‌های کرونا در طیف وسیع از حیوانات در حال گردش هستند. گاهی اوقات این ویروس‌ها می‌توانند از حیوانات به انسان‌ها منتقل شوند که این فرایند گسترش ویروس نامیده می‌شود که می‌تواند به دلیل طیف گسترده‌ای از فاکتورها شامل جهش‌های ژنتیکی در ویروس‌ها یا افزایش ارتباط بین حیوان و انسان اتفاق بیفتد. برای مثال مشخص شده است که ویروس کرونا مرس از طریق شتورها و ویروس کرونا سارس از طریق گربه به انسان انتقال پیدا کرده‌اند. حیوان میزبان برای ویروس کرونا جدید 2019 همچنان ناشناخته است. چگونه این ویروس انتقال پیدا می کند؟ دینامیک دقیق از چگونگی انتقال ویروس همچنان بایستی تعیین شود. به طور کلی ویروس های تنفسی معمولا از طریق قطرات حاصل از سرفه یا عدسه فرد مبتلا یا از طریق چیزی که آلوده به ویروس باشد انتقال پیدا می کند. افرادی بیشتر در خطر ابتلا به ویروس کرونا جدید هستند که در ارتباط نزدیک با حیوانات میباشند، از قبیل کارگران بازار فروش حیوانات زنده، افرادی که از افراد مبتلا به ویروس مراقبت میکنند، همانند اعضای خانواده یا کارکنان مراقبت بهداشتی. حال سوال این است که بیماری چگونه خود را نشان میدهد؟ خب از آنچه که تا به حال شناخته شده است، تعدادی از علائم خفیف تا حاد میتوانند وجود داشته باشند. می تواند تب و علائم بیماری های تنفسی همچون سرفه کردن و تنگی نفس و در موارد حادتر ذات‌الریه از کار افتادن کلیه و مرگ وجود داشته باشند. میزان مرگ و میر همچنان ناشناخته است. چگونه می توانیم بگوییم فردی مبتلا به این ویروس شده است؟ این عفونت ویروسی می تواند از طریق یک آزمایش به نام PCR یا واکنش زنجیره‌ای پلیمراز تشخیص داده شود. این آزمایش ویروس را بر اساس داده‌های ژنتیکی آن تشخیص می‌دهد. در حال حاضر هیچ داروی مشخصی برای این ویروس وجود ندارد و درمان آن تمرکز برای پیشگیری یا مدیریت علائم اولیه آن است. در حال حاضر هیچ واکسنی برای مقابله با این ویروس وجود ندارد. درمان و واکسن سیر تکمیلی را طی می‌کنند. چگونه از انتقال این ویروس جلوگیری کنیم؟ همکنون این ویروس جدید دارای شیوع محدود جغرافیایی می باشد. هرچند تعدادی اقدامات استاندارد بهداشتی وجود دارند که برای مقابله با عفونت ویروسی و جلوگیری از شیوع بیشتر آن توصیه می شوند. اینها شامل موارد زیر می باشند: پوشاندن دهان و بینی خود در زمان سرفه یا عطسه کردن با یک ماسک پزشکی یا دستمال یا با خم کردن آرنجتان، اجتناب از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند، نحوه صحیح استفاده از ماسک‌ها و وسایل مراقبتی شخصی به ویژه در مراکز سلامت و درمانی، شستن مرتب دست‌ها با صابون و آب یا ژل شستشو دست حاوی الکل. اقداماتی که می‌توانند برای جلوگیری از انتقال عفونت از منبع حیوان انجام شوند شامل موارد زیر می‌باشند: از تماس‌های غیر ضروری با حیوانات خودداری کنید. بعد از هر تماس با حیوانات یا غذای آنها دستهای خود را بشویید و اطمینان حاصل کنید که غذای آنها کاملا قبل از مصرف پخته شده باشد. اگر احساس بیماری میکنید مهم است که در خانه بمانید، اما اگر تب دارید، سرفه میکنید یا سخت نفس میکشید، سریعا خود را تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دهید و تاریخچه سفر گذشته خود را با مسئولان مراقبت بهداشتی در میان بگذارید. با در نظر گرفتن این موضوع که شیوع این بیماری به سرعت گسترش پیدا میکند، آنچه که در مورد این ویروس شناخته شده است میتواند تغییر کند.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت و درمان سازمان صدا و سیما. کرونا ویروس خانواده بزرگتری از ویروس ها هستش که از ویروس سرماخوردگی تا ویروس سارس در این خانواده جای میگیرند. ویروس کرونا ابتدا در پستانداران کوچک مثل خفاش و خوک شناسایی شد و نحوه انتقال آن از طریق مصرف گوشت حیوانات آلوده به انسان و از انسان به انسان نحوه انتقالش هست. ویروس کرونا مثل ویروس آنفولانزا باعث عفونت مجاری فوقانی تنفس مثل بینی، سینوس و گلو میشه و سپس با سرعت زیاد در قسمت‌های مجاری تنفسی تحتانی و ریه‌ها باعث سندروم حاد تنفسی و پنومونی مقاوم به درمان میشه. شروع علائم بیماری مثل سرماخوردگی معمولی همراه با تب، بدن درد، سرفه و تنگی نفس و به خصوص لرزش دست‌ها و نیز علائم گوارشی مثل تهوع، استفراغ و بی‌اشتهایی و بعضن اسهال هست. به تدریج این علائم تبدیل به ذات‌الریه یا همون عفونت ریه‌ها میشه. علاوه بر انتقال ویروس از طریق تماس با فرد آلوده و به صورت استنشاقی و تماس دست با سطوح و اشیایی که قبلاً توسط قطرات و ترشحات بینی و بزاق آلوده شده، میتونه از طریق مصرف گوشت حیواناتی که قابل مصرف هست مثل مرغ، گوسفند، خفاش، شتر و برخی خزندگان که قبلا آلوده به این ویروس شدن به انسان منتقل بشه. در مقایسه با بیماری سارس در سال 2002 و مرس در سال 2012، علائم بیماری ویروس کرونا خفیفتر و قابل کنترل هست. در مجموع حدود 15% از موارد ابتلا به بیماری کرونا علائم شدید تنفسی و پنومونی رو تجربه میکنن و مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا خوشبختانه کمتر از 3% هستش. علائم بیماری در کودکان و در افراد مسن و کسانی که دچار ضعف سیستم ایمنی بدن هستند و یا از بیماری نارسای کلیه و کبد رنج میبرند و افراد مبتلا به آسم و برونشیت و دیابت نوع 2 قطعا شدیدتر خواهد بود و این افراد به محض بروز علائم میباید در مراکز درمانی بستری بشن.
بله، امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید و هیچ وقت به این ویروس مبتلا نشید. دوستان خوب من، با شما هستیم از تهران جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و خوشحالیم از اینکه شما عزیزان همچنان انتخاب اول و برترتون موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. شما هموطنان فهیم ایران زمین هم میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه، یعنی 162، ارتباط برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر از انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما بهره کافی رو خواهیم برد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه، یعنی 162، تماس بگیرید. موسیقی
کفنه که آشتی دوباره زمون با دل منه. صدای پات صدا که نیست، ترانه یه بهاریه. قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. به دست زندگی بده دوباره دست سردمو، رفیق راهمی بذار کشونه بار دردمو. اگه رفیق رو همی بزن به جاده هم سفر، غبارو از دلم بگیر، سکوتو از شبم ببر. بگیر سکوت سردم و دوباره با دلم بخور، نفس بده به قربته ترانه های نیمجو. بیا که بی کسی بره، یکی بشیم کنار هم. بیا که خیلی وقت ده، منو سپرده دست من. صدای پا تو میشناسم که مژده شکفتنه، که آشتی دوباره سمون با دل منه. صدای پات صدا که نیست، ترانه بهاریه. قدم بذار و قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره زمونه با دل منه. صدای پات صدا که نیست، ترانه بهاریه. قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. به دست زندگی بده دوباره دست سردم و، رفیق را همی بذار روشونه بار دردم و. اگه رفیق رو همی بزن به جاده هم سفر، غبارو از دلم بگیر، سکوتو از شبم ببر. بگیر سکوت سردم و دوباره با دلم بخون، نفس بده به قربته ترانه های نیمجون. بیا که بی کسی بره، یکی بشیم کنار هم. بیا که خیلی وقت بده، منو سپرده دست من. صدای پا تو میشناسم که مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره سمون با دل منه. صدای پات صدا که نیست، ترانه بهاریه. قدم بذار و قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. در آستانه المپیک و پارالمپیک 2020 ژاپن، داستان المپیک و پارالمپیک رو به روایت شبکه رادیویی ورزش بشنوید.
با شکوه ترین آوردگاه ورزشی جهان، المپیک و پارالمپیک 2020. همراه شوید با تاریخ شفاهی المپیک و پارالمپیک از رادیو ورزش. داستان و حاشیه های المپیک، سیاست در بازی های المپیک، ورزش های تیمی و المپیک، گفتگو با المپیان ها و پارالمپیان ها، مشاهیر، خاطرات و خبرهای المپیکی در المپیک و پارالمپیک 2020. شنبه تا پنج شنبه ساعت 8:30 از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
صبح روز شنبه، آغازین روز هفته، سومین روز از اسفند ماه سرد زمستانی، شما خوبان شونده به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم امروزتون پر از خیر و برکت و امید باشه انشالله. میگن آغاز یک روز خوب با سلامی پر از حس خوب زندگی به دست میاد و شروع میشه. امیدوارم که امروزتون پر باشه از خبرهای خوب و اتفاقهای بی‌نظیری که همیشه منتظرش بودید. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما عزیزان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی به مانند همیشه در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو 3035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود تا اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید با ما از این طریق در میون بگذارید. اما دعوتتون میکنم شنونده میان برنامه عقیق باشید با موضوع عفاف و حجاب در جامعه نخبگانی زنان کشور.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او،
از نفس چادر او گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
شیوا سخن می گفت، استاد بود، نه فقط در دانشگاه بلکه در محل برای خانواده ها، کودکان. لبخند را باید آموخت و شیوا با لبخند از 20 سال فعالیت قرآنی است.
شیوا مقدم هستم، دکترای مدیریت فرهنگی دارم و تقریبا حدود 20 سال هست که تو فعالیت های قرآنی هستم و مدیر مجموعه فرهنگی هستم. در این حال در رشته خودم که رشته مدیریت فرهنگی هستش، تو دانشگاه تو رشته های مختلف تو دروس مختلف تدریس میکنم و بیشتر مباحثی که تدریس میکنم مباحث فرهنگی هستش، از اقتصاد فرهنگ و سواد رسانه‌ای و امور فرهنگی بانوان و مسائل مختلفی که در این حوزه هستش تو دانشگاه مختلف روانشناسی دین تدریس می‌کنم، روانشناسی فرهنگ.
دایی خودش را مشوق حجاب می‌داند. با علاقه می‌گفت، از علاقه می‌گفت، علاقه به چیزی که بزرگترش نیست، کمتر می‌شناخت ولی برای او مقدم بود.
ما تقریبا یه خانواده‌ای بودیم که زمینای مذهبی تو خانواده ما بود، تقریبا افراد خانواده مذهبی بودن. دایی من یک فرد مذهبی بود که برای تحصیلات به کشور آمریکا رفته بود، رشته روانشناسی می‌خوندن. ایشون زمانی که ایشون در یک زمان ما بین تحصیلاتشون به ایران آمده بودن، من حدود 9 سالم بود و علاقه خیلی زیادی به داییم داشتم و ارتباط عاطفی خیلی خوبی با ایشون داشتم. تو مقطع سنی تقریبا بوده 9 ساله که بودم، من ایشون اومده بودن ایران و ایشون به من گفتن که دیگه تو 9 ساله شده، بزرگ شدی و باید حجاب داشته باشی. نمیدونم، شاید اون رابطه عاطفی که بین من و ایشون بود و یا لحن گفتاری محبت آمیزی که ایشون به من داشتن و نکاتی که برای من مطرح کردن تو همون زمان باعث شد که من حجاب رو به صورت کاملی که الان همین وضعیت سر کردن روسری که الان ما داریم، من قبل از انقلاب و اون مقطع سنی شروع کردم.
از آزادی کودکان گفت، از اختیار در دانشگاه گفت و از اعتقاد. با تمام وجودش حس کرده بود طعم آفتابی حجاب را.
و اعتقاد دارم والدین باید به بچه ها حدود شرع رو بگن، حدود حجاب رو بگن که حجاب اینه اینه اینه، اما بچه ها رو آزاد بذارن در انتخاب نوع پوشش. یه آزادی عملی باید بچه ها داشته باشن که احساس بکنن خودشون هم دخالت دارن در انتخابشون.
بحث وقتی بحث اخلاق باشد شیرین است، حال اگر با مهربانی همراه باشد مزه خوب ماندگار است. نه زمان خواهد شناخت نه مکان. برخلاف حرکت آب، شنا کردن کار ساده‌ای نیست، ولی کارهای سخت ماندگارت می کند.
زمان قبل از انقلاب من اجباری نداشتم، یا افرادی مثل من اجباری نداشتیم برای انتخاب حجاب، خودمون انتخاب کردیم. برای همینه تا این مرحله هم که رسیدیم پای حجابمون هستیم. دانشگاه درس خوندیم در مقاطع مختلف با بچه های خود و بچه های کوچیک. من خودم مثلا اولین بچه خودم رو که به دنیا آوردم مقطع لیسانس رو داشتم میخوندم و مجبور بودم بعضی روزا اینو ببرم دانشگاه با خودم. حجاب رو داشتم، سختی مثلا دانشگاه شهید بهشتی من درس میخوندم، اون موقع اصلا مثل الان امکانات خیلی نم، مثلا 66 من دانشگاه شهید بهشتی درس میخوندم و بچه اولم من به دنیا اومده بود. خب مجبور بودم اینو ببرم دانشگاه، سربالایی ها ماشین نبود، با اتوبوس میرفتیم با مینی بوس میرفتیم میومدیم ساک بچه، نمیدونم کتاب دفتر و چادر و بچه، همه اینا رو میکشیدیم دنبال خودمون میرفتیم و میومدیم و احساس سختی و مشکل هم نمی کردیم که احساس کنیم چادر مانع ما هستش. اینجا هم چادره رو داشتیم هم فعالیت های اجتماعی رو داشتیم.
حجاب در اون ریشه روانیده بود، ریشه ای از جنس بلوغ.
یه عفت درونی داریم هم برای خانم ها هم برای آقایون، که اون عفت درونی باید در دخترهای ما ایجاد بشه. گاهی اوقات تاکید بیش از حد ما به حجاب و چادر باعث میشه اون عفت درونی از بین بره. اگر ما بتونیم بر دخترامون و دخترهای نوجوانمون که هستن عفت درونی رو، این حالت عفت از بچگی هستش برای بچه ها، دختر خانم ها و آقا پسر ها هر دو، باید این عفت درونی درشون زنده بشه، احیا بشه، این عفت درونی درشون باشه، ناخودآگاه اون حجاب پشت سرش میاد.
صبحتون بخیر و نیکی و شادکامی باشه دوستان. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. میگن دنیای علم دنیای بی انتهاییه که هر چقدرم که در اون وارد بشی باز هم نکته تازه‌ای برای گفتن و ارائه کردن داره. امروز هم از دریچه روزنه همراه میشیم با نکات تازه.
روزنه
برنامه‌ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو برنامه روزانه من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شرمنده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز شنبه سوم اسفند ماه 1398، 27 جمادی الثانی 1441، 22 فوریه 2020 میلادی، و در همین ابتدای برنامه میخواییم با شما شنونده موضوعات پیشنهادی شما عزیزان باشیم، ببینیم که چی مطرح کردید. میشه یه مقدار حد زد در رابطه با موضوعات روز.
شنوندگان عزیز برنامه روزنه، در مورد بیماری های ویروسی که خیلی میتونن کشنده و خطرناک باشن، مخصوصا مورد اخیر که جهان این اتفاق افتاده، بیماری کرونا، به نظر من باید برنامه خیلی بیشتری در رسانه ملی و و آموزش‌های خیلی بیشتری رو حتما اطلاع رسانی کنن که دیگه با این بیماری